بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس نهایت الحکمه استاد فلاح، 31 فروردین 1400.
قال الامام علی علیه السلام: قدر الرجل علی قدر همته. قدر الرجل علی قدر همته و صدقه على قدر مروعته و شجاعته على قدر انفته و عفته على قدر غیرته. خب این در واقع چهار تا حدیث مثلا میشه، امروز بکنم یکیش رو بهش بگرد. قدر رجل علا قدر همته. همت به معنای دلمشغولی اگر بگیریم، از هم و احتمام، اندازه یک انسان رو از روی دلمشغولیش مشخص میکنه، نه چیزی که داره بروز میده و نه چیزی که داره میگه. اینا تعیین کننده نیست. و چیزایی بگم که معلومه دیگه، مثلا فرزند فلانیست، از فلان طایفه است، ایرانیست، افغانیست، اینها اگر یک کسی نگاه خالص انسانی داشته باشه، یعنی اگه فقط بنار بر این بگذاره که به انسان نگاه کنه، حتما چشم او از این شوائب عبور میکنه، حتما عبور میکنه. ما هم که الان یه مداد فضای فلسفی مداقه های اینجوری داریم، متوجه میشیم یعنی چی. مثلا در این موقعی که داره بیاد قلب یک حقیقت تمرکز میکنه، چجور شوائب رو رها میکنه. رها میکنه میبینیم مثلا ساعتها روی قلب یک حقیقت وایستادیم و داریم اونجا بحث میکنیم. مثلا تعریف های حد خیلی اوقات اینجوریه، مثلا کاوش هایی که توی تعریف های حدی هست اینجوری. اگر روی حقیقت انسان متمرکز بکنیم، شوائب همینطوری رنگ برمیبازه. شواهد بالاخره هست، درست، ولی در جایگاه خودش باید قرار بگیره. صحبت از انسانیته، صحبت از اندازه یک انسانه. حداقل بس از اینجاها شروع میشه، اینجوری باید بگید. حداقل از اینجاها شروع میشه. اگر میخواید بگید لهو قسطون منسمه، سب کنید حالا اول اینا رو بگید، بعد بگید که خب این مهمه دیگه، تیرو تایفش کی هم درسته، کدوم محله از کجا هاست، اینا مهمه. حالا به اصطلاح هویت طرف، شخصیت اول، هویت دوم. حالا اینجا میفرمان اون چیزی که اندازه یک انسان رو مشخص میکنه اندازه دل مشغولیش. خب یعنی چی اندازه دل مشغولیش؟ یکی از نکته ها طبعا این باید باشه که چقدر ارزش داره اون چیزی که دلش مشغول شده. یا توصیفاتی که اینجا میکنید ایناست که منتقل میشه به ارزش، تعیین ارزش یک فرد. اینجا راستش واقعا خیلی بحث میشه. یه جمله تکمیل اینجا بگم بقیه. خب علاقدر همتی دل مشغولی طرف مثلا به امور خرد ولو شریف، به امور خرد دل مشغولش اینجاست، همونقدر ارزش این آدم هم. دل مشغولش با امور راه بردیست، واقعا اندازه این آدم رو اون تعیین میکنه. بذار 20 سال بره، 20 سال بهش زمان بده، این آدمی که تو سطوح راه بردیه این اندازه هاشو معلوم میکنه، نشون میده. این آدمی هم که تو امور خرد، هر دو شریف ها، امور خرد شریف، شریف یعنی اونجا امتیاز خوب گرفته، قدر و رجل خوبه، اونجا قدر و رجل خوبه، اما امور راه دل مشغولی این بحث مهمیه. یه ما رحمت دل مشغولی چیه؟ خاطر همینه کاندری انسانی چیزایی رو توی زندگی از دست میده، مهم نیست برش، نگاه میکنی هرچی میبینی تصنع هم نیست، واقعا اصلا اینجا گیر نکرد. اما مثلا میگه همسایه ما، همسایه ما بی‌عفتی میکنه، بی‌عفت. حالا به من هم هیچ، خیلی هم به من احترام میذاره، ولی بی‌عفت داره میسوزه. نگاه میکنم اون اصلا دلسوزی، آقا این ارزش خاصی این آدم میبینی هرچی لطمه هم زندگیش میخوره طوریش نیست، ولی نمیشه یه انسان رو احساس میکنه. چرا آخه باید یه انسان یه شیعه، چرا باید یه رب باشه؟ خب این اندازه این آدم رو اینجوری شما میتونیم بفهمیم. صلوات به محمد، خب ما توی بحث فصل در واقع سوم از مرحله ششم بودیم که فصل سوم درباره اقسام جواهر هست. فی اقسام الجوهر الاولیه. من یه چند تا سوال به عنوان مرور بحث بکنم، یه سوال از علمای حاضر، یه سوال از علمای خواهر. از فرق اساس حافظ تقسیم قدما رو میشه بفهمید چطوری بود؟ خیلی سریع من اینجا وقت چه مفاهیم مستوا بعد
تقسیم محتمای مشیا بود که در سه مفهوم حدود و ترکیب و انفعال استوا بود. ابتدا هم گفتی جواهر یا حال هستن، یعنی در جوهر دیگه حدود میکنم که اینجا تقسیم صورت شد. سپس میگو این ها این جواهر و محل هستن در جواهر دیگه که تقسیم ماده رو بوده. و در قدم بعدی ترکیب رو بودن که این ماده و صورت که این جوانه یا با هم ترکیب میشن که ترکیب ماده و صورت جسم رو هم میدن، یا با هم مرکب مرکب نیستن. در اونجایی که مرکب نیستن یا منفعلن جسم هستن که نفس رو با هم میدن، یا منفعل نیستن و مجرد هستن که هم.
خیلی ممنون. خب یکی از عزیزان مجازی آقای کریمی پاسخ بدن که اشکالاتش چی بود؟ اشکالاتی هم گرفتن. آقای کریمی میتونید صحبت کنید؟ سلام علیکم و رحمت الله. دو تا اشکال مطرح کردم یادتون میاد؟
من یکیش رو یادم هست.
خوبه، یکیش هم غنیمت. یکیش هم
بله، همون که همون بسته که تحت اندراج قرار گرفتن صورت جوهری بود که فرمودید. این تقسیم اولی که ارائه شده اون صورت جوهر تحت مقوله جوهر بعد مندرج نیست، هرچند صدقه برمون میکنه ولی مندرج تحت اون نیست. همون بسته که توی فصل دوم هم داشتیم، توی مرحله پنج هم داشتیم.
بله خیلی ممنون. اشکال دو تا بود ولی چون دیگه فرصت نداریم بریم سراغ بحث. ممنون. خب یه چیزی که خیلی وقت بود من علاقه داشتم اینو یه تستی بزنیم، سالهای مرور تقریبا 4-5 دقیقه براش وقت گذاشتم، کمتر هم شد، امروز کمتر شد. یه کار دیگه هم اگر که یه امتحانی بکنیم امروز ببینیم جواب میده یا نه، خیلی وقت تو ذهنم هست ولی فعالش نکردم. یک تمرین کلاسی، یک تمرین به صدا تحقیقی کلاسی در از 5 دقیقه. من اینجا 3 تا سوال یاد داشت کردم، نمیدونم حالا 3 تا رو مطرح کنم یا نه، در از 5 دقیقه تقسیم بشه. دوستان هر کدوم این سوال رو توی شروع، همین شروع که دم دسته، سریع نگاهی بکنید این سوال جواب بدید. خب این سوال رو یعنی عکس بکنیم، بعد سوال رو بپرسیم تو 5 دقیقه و هر سه تا سوال جواب بدید. خود دوستان به سوال جواب بدید. اینو حالا یه امتحانی بکنیم امروز، شاید یه دو روزی وقت داشته باشیم چون تمرین اولیه است. بعد من ببینم اگر جای نفس کشیدن برامون باقی مونده شون اینها، اینو ما روزانش بکنیم. یعنی روزانه ما یه تمرین 5 دقیقه به دوستان میدیم، همینجا یه تحقیقی میکنن. من سوالامو سریع بگم بعد دوستان سریع انتخاب کنن، هر کدوم از دوستان تحقیق رو انتخاب کنن در عرض 5 دقیقه. عیبی نداره که سه نفر یه موضوع رو انتخاب کنن. یک، تقسیم اولی یعنی چی؟ اینجا هی اسمش میاد. این یک. دو، تقسیم عقلی چه نوع تقسیمیه؟ سه، چرا گفته نفس منفعل میشه از ماده؟ چرا اینجوری تعریف کرده؟ این یه مقدار این سوال البته سخت، حالا ببینیم چیزی کاسب میشه یا نه. خب دوستان سریع تعیین کنن، همینجا سریع بگن کدوم سوال.
سوال
اول یک، تقسیم عقلی نفس. سوال سخته برش. فضای مجازی آقا سریع بگید.
ایبی نداره
هم گشتنتون مهمه. اول تو شروع
اولیه من
خب تقسیم اولی برای شما آی کرانی میتونی تحقیق کنی. تقسیم عقلی آی امیری سال سختم برای کرانی چون دیر جمعه. سال سختم این بود. من سوالو بذارم که گروه از شهر خودتون استفاده کنید دیگه، چیکار کنید؟ همینی که آیه چیز گذاشتن، آیه آیه سعیدی گذاشتن از آقای امینی نژاد، اونو که حداقل دارید دیگه، پی دی اف بود اونو اگه میتونید الان نمیدونم با لپتاپ هستید یه نگاه سریع بکنید ببینیم. بیست و یه دقیقه شروع کردیم، 26 دقیقه تمام شد. خب پرقه ها بالا ما حالا اگه بنابراش هر روز یه التهاب اینجوری بهتون بدیم که خیلی سخت
میشه.
خب سوال اول این بودش که تقسیم اولی یعنی چی؟ از برادران حضوری بپرسون. تقسیم اولی شما بودید؟ بفرمایید.
واقعا تو چون جوهر میشه چند مرحله تقسیمش کرد، اون میگن مرحله اول تقسیم که اتفاق میفته این پنج قسم داره ما میده، بعد خود اینا داره قابلیت تقسیم بندی های بعدی مثلا صورت و صورت نوعیه رو صورت ها میشه داره تقسیم بندی کرد به اجسام خارجی و آره خود جسم دوباره تقسیم بندی این چنینی داره، درخت نمیدونم لیوه یا همین چیز زیرش فرم اونا میشه تقسیم ثانویه. تقسیم اولی هم که تو مرد اول تو حتما اندازه شسته.
خب این خوبه. من سوالم تقسیم
اونجا کاربرد داره که میگه جسم ترکیب از ماده و مرکب از ماده و صورته.
خب
بعد به اشکال جناب صدرا به تقسیم جلوسرگیر اشکال وارد میکنن که میگن خب این تقسیم اولیه برای جسم بود، برای جوهر بود و شما این تقسیم که ارائه کردید تقسیم ثانوی است. بعد پاسخ داده میشن که نه، این ماده و صورت در حقیقت با هم دیگه متحدن و
در عرض قرار
بله بله اون هم تقسیم اولی
تقسیم اولی کلن به چی میگن؟ این سوال من آقا مسئول تقسیم اولی مجازی.
بله راسته من حقیقتش چیز تو فلسفه تو زدن نیست که اینجوری این همین بحث رو که چند تا شرط نگاه کردن از جمله شرط های عبودیت و اون شروعی که توی نرم افزار است و جزوه استاد امین نژاد هیچ کدوم نفرموده بودن که منظور از تقسیم اولی چیست. رو شاید فرقن تو بحث دیگه چیزی که بزنیم از همین که آیه مهمان هم از خود برای خود یعنی این کافی نیست، یعنی ملاکی به دستمون نمیده.
خب خب این سوال پس موندش. سوال دوم تقسیم عقلی فضای مجازی مسئولش کی بود؟ آقای امیری بود؟ خب آقای امیری تقسیم عقلی یعنی چی؟ یعنی در کنارش چی قرار میگیره؟ آقای امیری میتونید بس باشید خودتون میکروفون خرابه. خب اینجا کی بود مسئول؟ شما بودید. بفهم
خواهشون بنویس. گفتن که تقسیمیه که داره رو بین نفی و اثبات و هست رو میرس کنه. اینجوری تقسیم یا اینطوری هست یا اینطوری نیست به صورت منحصر در مثلا
علف
یا
منحصرا
به است یا
منحصرا
جیم است.
خب در ارزش میدونی چی قرار میگیره؟
در ارزش تقسیم مثلا استقراریه یا علف یا تقسیم میشه به ب و جیم، ولی اون که ما یافتیم به و جیم بوده، ممکنه بگردید یه دوری هم پیدا
کنید. خب آقای امیری همینجا میفرستید یا توی گروه میفرستید؟ همه چپ نوشت شد.
پس فرقی در جاست که اغلب مطمئن باشیم که این است و جز این نیست، مانند عدد یا زوج است و یا فرد که اغلب مستاق و سبون برای آن یافت نخواهد شد. اما از جاست استقلالی تنها به این معناست که تا آنجا که تحقیق و جستجو شد همین مصادیق یافت شده است. اما اغلب محال نیست که مستاق دیگری نیز وجود داشته باشد. به عبارتی تقسیم یا حصر عقلی آن است که تمام اقسام در آن بررسی شده و آمده باشد به گونه ای که از نظر عقل وجود قسم دیگری ممتنع است.
خب خیلی ممنون. خب مورد بعدی رو هم بفرمایید. ما چون قبلی رو از آقای امیری پرسیدیم، اینا از فضای حقیقی
بپرسیم. من فقط همین آقای امینجاد رو
بله بفرمایید.
زا علاقت انفعالیه فهمدن که ارتباط مجردات و مادیات گاهی در مسیر فعل و اثرگذاری است و گاهی هم در مسیر انفعال و اثرپذیری. با قول مفارقات فقط اثرگذارم ولی نفس علاوه بر اثرگذاری اثرپذیر نیست هست.
پس این تعریف خوبیه. آره
تأثیر پذیری
چون ببین جلوتر که حالا میریم جناب صدرا تصرف در جسم و به عنوان تعریف چیز انتخاب کرده. این اون تصرف در جسم انفعال توش نیست.
تصرف در جسم به زمان جسم بود.
نه تصرف در جسم رو به عنوان خصیصه نفس معرفی کرد.
خیلی بیشتر اثرگذاریه.
بله؟
خیلی بیشتر اثرگذاریه.
اثرگذاریه دیگه خلاصه تصرف در نفس. نه دیگه اثرگذاریه تصرف.
نه این بحث الان یه طرف به دو طرف بودن.
آره این الان اینجا الان فرمایشی که جناب صادقی ایجاد دارن اینه که اون طرف این طرفشو بگی خب بعضی از عقول مفارقات هم تصرف میکنن در خب اما اون طرفشو اگر بگی اون اختصاصی نفس. خب ما وقت این تمام شد اون وقتی که در نظر داشتیم دو دقیقا اضافه تر شد.
تصرف و تأثیر رو یه معمولی
بله
تصرف
آره تصرف و تأثیر میشه به
توی تأثیر در واقع اراده اون چیز هم خوابیده.
چی؟
مثلا یا نفس توی جسم اگه تأثیر بذاره اون اراده اون جسم هم اینجا نقشی بازی میکنه بالاخره.
چرا؟ یعنی اون باید بپذیره متأثر بشه.
متأثر که میشه بالاخره جسم یه کاری انجام بده. تصرف یعنی خود اون نفس اون اراده از اون چیز هست از اونی که اثر رو القا میکنه.
خب حالا نمیتونم چون اینجا معنی دقیق داریم. حالا نمیدونم الان به اونو دارید اشاره میکنی یا نه ولی تصرف و تأثیر رو به یه معنا میشه گیره. مگر یعنی اینکه بگید تأثیر رو یه شکل خیلی پخته مثلا چیزی داره که نفس مثلا هویت تدبیری داره نفس
تصرف و تأثیر گذاشتن میتونه
آره دیگه
نه تصرف
تأثیر همه
انفعال
کنه میتونه تأثیر گرفتن. خب همین که جناب صدرا اون شقش رو انتخاب کرده استاد امین‌نژاد میگن که اون برش رو که دو عقول مفارقات هم دارن این برش رو بگو که تعریف نفس بشه. خب حالا این یه سوال شد براتون این برجسته شد براتون مطابق بزرگواری بفهمید اگر زحمتی نیست توی کلاس دیگه نه یکی از دوستان تقسیم اولی رو یه توضیح خوب برامون توی چیز بیاره توی گروه بیاره یا داشته خوب برام بیاره تقسیم اولی رو چه حساب میان اولی چجوری میشه که اولی میشه این یک و دوم هم تقسیم انواع تقسیم رو یکی از دوستان چیز بکنه. ما کلن تقسیم چند جور داریم و این شقوقش و اینا رو هم اگر یکی از دوستان برای ما توی گروه بذاره خیلی ممنون میشیم تعیین کنیم یا همینطوری به خدا بسپاریم
یا اگر لاعلت تعیین باشه میخوره به دیوان
انجام نمیشه. خب اولی رو که انجام میده
تقسیم اولی من کی بود
میرسی؟ خب شما انجام بدید آقای چیزم کمکتون کنن این طرف کی بودن آقای کریمی هم کمک کنن و تقسیمات رو هم پس شما زحمت بکشید. خیلی ممنون و متشکر. خب یه صلواتی محمد
بفرمایید.
جناب صدرا بعد از این که به این تقسیمی که الان بهش توجه کردی توی جلسه اشاره میکنن میگن ول اجود فی حاضر تقسیم ان یقال. اجود خب معلومه دیگه دیروز هم گفتیم اجود یعنی
اشکال دوم
اشکال دوم چیه؟
به تعریف به تقسیم خودمون
یکی حسب عقلی نیست، یکی این که فصول جواهر خودشون جوهر نیست.
خب این مرحله قبل رو تشکل نداشتی؟ تو مرحله قبل این بحث شده بود که فصول جواهر خودشون جواهر نیستن. اینو حتما ببینید. اینو الان دیگه من بحثشو نمیتونم باز کنم. حتما ببینید سختم هست یا نه. تصویرش سخت. که چون وقت میگیره و امروز هم میبره اگه من وارد بشم دو مرتبه توضیح بدم. اونجا گفته شده که فصول جواهر خودشون استدلال خیلی ساده ای داره که مجبور میشید قبول کنید. ولی بعد یه عویسه میشه خود این که خب اینو چی بگیم بهش، این چیه پس. بعد اونجا توضیح میاد که اون توضیح رو بعد دیگه با حوصله بعد وقت بگذارید. خب عجبب یعنی اون جید بود، خوب بود، ولی بهتر از اونم میشه گفت. خب تقسیم قبلی چجوری پیش رفت؟ با حلول اومدیم وسط، بعد ترکیب رو مطرح کردیم، نهایتاً چی مطرح شد؟ تأثیر از جسم، از ماده مطرح شد. پنج قسم برای ما درست کرد. حالا حرف و گفتنی و اینا اینجا زیاده، حالی خب دیگه ایشون هم صرف نظر کرد. خب ایشون چیکار میکنه؟ میگه که العجبت فی حاضر تقسیم من یقال، دیروز گفتیم دیگه تقسیم رو گفتیم، الان از رو مست الجوهر امکان قابلن لعباد سلاسه، اگر که بتونه عباد سلاسه رو قبول بکنه فهوال جسم، این جسم، جسم به اونی ما میگیم که بشه ابعاد ثلاثه رو توش دید، به تعبیری توش بشه فرض کرد. ابعاد ثلاثه رو حالا تو تعریف یه مقداری در تن میگن ممکن باشه که ابعاد ثلاثه رو توش فرض کنیم. حالا توضیح میدن اینا، حالا میاد توی خود همین چیز میخونیم جلوتر، توی خود همین چیزمون میخونیم. این بهش میگن جسم. خب جوهر اولین قسمی که به دست اومد جسم، و الا اگر که نشه ابعاد ثلاثه رو درش فرض کرد، و الا فان کان جزء من هو بهی بالفعل سواء کان فی جنسه او نوعه فصورتون. میگه که این جوهری نیستش که شما ابعاد ثلاثه رو بتونید توش فرض کنید، قابل ابعاد ثلاثه باشه، اینطوری نیست. خب میگیم که حالا کجا میخواد بره ذهنه؟ میگه که میتونه یه جوهری باشه که جزئی از اینه، جزئی از این جوهری است که قابل ابعاد ثلاثه است، که دو حال داره. یا جزئیه که این جناب جسم به واسطه اون بالفعله، یا جزئیه که این جناب جسم به واسطه اون بالقوه است. این دو خصیصه رو جسم در آن واحد داره، یعنی هم بالفعل این حاضر سرم رو کنده مشاهدهش میکنه بالفعله، خب داره کمالات ماسیده است بالفعل جسم، و هم بالقوه است پر از قابلیت. خب این دو تا جزء جوهری عهده‌دار این هستن. میگیم که خب این رو ما چجوری بپذیریمش؟ مثلا ماده و صورت رو میگه حالا اون رو جداگانه براتون اثبات میکنم، من فعلا داری تقسیم میکنم. فاین کانت جز امه، و الا اینجوری نیست که الان این ابعاد ثلاثه رو داشته باشه، قابل ابعاد ثلاثه باشه، اینطور نیست، ولی جزئی از اونه. جز هم دو جوره، هو بهی بالفعل، حالا بالفعل سواء اون کان فی جنسهی او فی نوعه. خب این یه جزئیه که به واسطه اون این جنبه فعلیت پیدا کرده، جنس او یا نوع او جنبه فعلیت پیدا کرده. در این صورت صورت است، فصورتون اما امتدادیه که همون جنس رو تأمین میکنه، جنسی به نام جنس رو تأمین میکنه، او طبیعیه، صورت طبیعیه، صورت طبیعیه نوعیه بهش میگن. این همین صورتی که به صلاح انواع رو تأمین میکنه، انواع جسمی رو تأمین میکنه، نوعهای متنوع جسمی رو تأمین میکنه. حالا چه درباره بساط بگیم، چه درباره مرکبات مثل معدنیات، نباتات، حیوانات. خب پس جزء جوهر قابل ابعاد ثلاثه است، جسم نیست. خب چرا میگی جوهر چیز نیست؟ چون جزئی از این جسمه، جزئیه که این جسم به واسطه اون بالفعل است. خب میاد به سمت صورت دیگه، به سمت صورت. حالا یا این فعلیت رو تو جنسش داریم میبینیم یا توی نوعش داریم میبینیم. خب خود این جسم نقش جنس رو بازی میکنه. جوهران زو ابعاد ثلاثه، بعد فصول میان، فصول نوعیه میان، کلی جسم درست میشه. درسته؟ چه توی اون ناحیه شما ببینید و چه تو ناحیه جنس ببینید. خب این جزئیست که جسم به واسطه اون بالفعل است. خب و او جزء هو بهی بالقوه. خب اون جزئی که جناب جسم به واسطه اون بالقوه است، نه که فقط اینها، جزئه، جزئیست که جناب جسم به واسطه اون بالقوه است. کدوم جزئه؟ ماده است دیگه. خب ایشون اینجوری داره روایت می‌کنه. فمادت چند تا شدن؟ جواهر ما شد سه. خب حالا یه شب میمونه دیگه. ببینید ما اینطوری شروع کردیم، جوهر قابل ابعاد ثلاثه جسم، غیر قابل ابعاد ثلاثه. چرا؟ چون جزئی از جسمه. خب جسمه که قابل ابعاد ثلاثه است، جزئش اینجوری نیست. خب حالا یه جزئیه که این به واسطه اون بالفعل صورت، این به واسطه اون بالقوه است، جناب جسم به واسطه اون بالقوه است، میشه ماده، شد ست. حالا میتونه یه شکل دیگه هم باشه دیگه، جزء این نیست ولی قابل ابعاد ثلاثه هم نیست. و این لم یکن جزء منه، اینجا هم دو حالت داره. فَإِنْ كَانَ مُتَصَرِّفًا فِيهِ بِالْمُبَاشِرَةِ فَنَفْسٌ، اگر به صورت مباشر درش متصرف باشه. ببینید متصرفًا فیه چی انتخاب کرد برای تعریف جسم؟ تصرف در جسم رو انتخاب کرد. خب متصرفًا فیه بِالْمُبَاشِرَةِ فَنَفْسٌ. خب حالا اینجا ببینید، ایشون تصرف در جسم بالمباشره یعنی چی؟ بدون واسطه. خب سوال پیش میاد که این تعریف، تعریف کاملی هست یا نه برای نفس؟ اینجا یه کوچولو اشکالی میکنن به جناب صدرا، میگن که بعضی ها قائل هستن که عقولی داریم که اینها نه با واسطه یه نفس بلکه بدون واسطه در چیز تصرف میکنن، در جسم تصرف میکنن، که به اصطلاح اینا ارباب انواع هستن. در حالی که نفس اون جسم نیستن. در واقع اینجوریه، توضیحی که درباره ارباب انواع داده میشه اینه که شما همه این تحولاتی که دارید این یه جوری به اون رب النوع برمیاد. تحولاتی که توی افراد دارید، اینا افراد، حالا اینجا مثلا افراد جسم، تحولاتی که توی افراد داریم اینا به اون رب النوع برمیاد. رب النوع داره این تحولات اینجا رقم میزنه. یعنی نگاه جدی به رب النوع داشته باشه. اینجا خب کسی که این تحلیل رو قبول داره میگه که خب ببینید اون غولن، اونها ارباب انواع غولن، ولی تصرف بدون واسطه دارن در افرادی، افرادی از چیز جسم تصرف بدون واسطه دارن. خب
اینجا غول میگه مجرد در ازمش نمید، خب
بعد
درش ماهیت
تصور می‌کنه،
چیزی
که جواهر منصوب می‌کنه. بله. قول ماهیت داره. مجرد هم.
بعد
حتی وجود صرف نیست کنه. نه. خب یه چیزیه دیگه. مجرد هست. درسته. ولی
ماهیت
وجود محض. وجود محض که اینجوری بهش نگاه نمیشه. وجود محض، ما اولا فقط خدا رو داریم وجود محض دیگه. عقول مجرد اونا هم داره ماهیت هم دیگه. درسته. البته اینجا نقطه یه هست داره
ماهیتش مادی نیست.
بله بله مادی نیست.
مجرد
مادی، یعنی امور ماهی. ممکن، ممکن گفتیم چیه؟ ممکن داره ماهیت. اگر جای امکان مشاهده کردید حتما اون وجود، وجود ماهوی است. چرا؟ چون امکان لازمه ماهیته. امکان لازمه ماهیت، هر جا امکان بود اون حتما یک امر ماهوی است. اگر نه، اگر امکان نبود، تنها یه مورد داریم دیگه، اگر امکان نبود چه واجب دیگه؟ ممتنع هم که نیست دیگه، میشه واجب. واجب بله ماهیت نداره، قبول کرد. این یه سخنه. نکته ای هست البته برای این که آقای مهمان نواز میگن، این خالی از یه زمینه نیست. یه نکته هست که آقایم دواردش نشه. خب پس ما شبه چهار رو هم در آوردیم، درسته؟ با این شروع شد که یا قابل این جوهر یا قابل ابعاد ثلاثه است، صریح و صریح جسم و دست ما داد. اگر قابل ابعاد ثلاثه نیست، یا جزء این جسم که قابل ابعاد ثلاثه نیست که اون دو جزء رو مطرح کرد، جزء بالفعل، جزء بالقوه، جزء تأمین کننده بالفعلیت، فعلیت جزء تأمین کننده قابلیت، درسته؟ که میشن ماده و صورت، صورت و ماده. خب یعنی که جزء نیست، جزء نیستش و ولی نسبتی با جسم داره. نسبتی که با جسم داره اینه که متصرف درش هست بالمباشره، که از کردن بعضی ها میگن که اینجا یه ملاحظه ای هست و اون هم این که این تعریف، تعریف کاملی نیست. فلذا اون تعریف قبلی رو میپسندن، میگن منفعل میشود از چیز، منفعل درسته، متأثر میشه از چیز. خب اون تعریف رو میپذیرن. خب و الا فعقلان شبه سوم، یعنی بیرون از جسم قابل ابعاد ثلاثه نیست و چیزم نیست، در جسم هم اثر نمیگذاره، یا بفهمید اثر نمیپذیره، اون در اون صورت عقله، یعنی دیگه اون مجرده. تمام این قسمت های قبلی یه آلودگی به جسم داشتن، به نفس میگن جسمانی، یه رتبه پایین ترش هم که جسمه دیگه، جسمه. ثم قال
تعریفای گفتسان این جزء غرور جزء فکر بالاخره ما جزء جسم میدونیم یا نمیدونیم؟
میدونیم دیگه، جزء جسم
میدونیم. اگه میدونیم که دیگه همون که میگم تفسیر که قابل ابعاد ثلاثه در نشریه که اینو داریم در مورد جسم صحبت می‌کنیم، خب همونجا در حقیقت اینا هم داخلشن دیگه، اینان که دارن قابلیت رو ایجاد کردن خارجش میکنیم که چی باید میگیم جزء جسم قابل ابعاد ثلاث نیست، باید میگیم مثلا احساس فرم نمیم یه کار نمیم این جسم اولیه اگه واقعا توش هست اینا جزءش چرا دارید خارجش میکنید و دارید یه جوهر دیگه ازش میسازید؟
چرا اون اجزا رو داریم میگیم اون جوهره؟ آه. منظوره؟ خب این همون
بحث که داشتیم. اگه قابلیت ابعاد ثلاث رو داریم میگیم به عنوان یه مدار کردیم که بگیم جسمه، خب اینا هم داشتن که جزء اون شده.
نه این خیلی فرق میکنه. ببین درسته که به صورت جسمیه میگن صورت امتدادیه، یعنی این جسم که جوهره دارایه، اینجوری بگید، البته این تعریف و تعریف دقیقی نمیدونن، حالا بحث میکنه، جوهری که دارای نقابله دارای ابعاد ثلاثه است، خب این جسمانیست که ما میشناسیم، جوهریه که دارای ابعاد ثلاثه است، ما بهش میگیم جسم. خب این با این خصیصه جسمه، داخلش که میریم میبینیم جوهری است که یه صورت امتدادیه روش اومده، اون صورت امتدادیه خود اون صورت امتدادی، یعنی اونی که امتداد رو آورده تبدیل کرده به مقسم جوهر شده، الان تقسیم داره میکنه جوهر، اون امتداد رو، اون ابعاد ثلاثه رو، امتداد در ابعاد ثلاثه، اون امتداد رو همین صورت ها آورد، همین صورت ها آورد. ولی شما این حالی که دارید به جسم نسبت میدید به اون نسبت نمیدید، به او که در واقع با ماده، با اون ماده‌ای که اینو قبول بکنه میتونه این هیئت جسمی رو تحویل شما بده، او رو خودش رو دارای چیز نمیدونید، او رو اعطا کننده ابعاد ثلاثه میدونید، در واقع این فلزا این خصیصه رو نداره، صورت اینطور، ماده اینطور. البته یادتون هم هست که در باره صورت گفتیم که همه کمالات توی صورت، همه کمالات جسم، همه کمالات نوع توی صورته. خب به تعبیری صورت جنبه فعلیت چیزه، جنبه فعلیت مرکب است، صورت و ماده. تو تعریف صورت و ماده یادتون هست گفتیم این جنبه فعلیت چیزه.
اگه اینا رو احساس کننده بدونیم دیگه این جزء بالفعل این محسوب نمیشه دیگه، جسم کردن
جزء بالفعل منظور اینه ها، جزئی که فعلیت ساز است، هر دو جزء بالفعل، هر دو جزء بالفعل. ولی
بالفعل که میگم منظورم این بالفعل که اینجا هست، بالفعل که دارم میگم این که الان توش باشه، این جسم که داریم این الان صورت ما توش باشه،
بالفعل همینه دیگه، بعد صورت و ماده رو همین الان داره. من
اگه جزء بالفعلش بدیم
بالفعل، نه هر دو بالفعل، مثلا اینجوری بگیرید بالفعل هر دو بالفعل، نه بهی بالفعل، میگه که همون تعبیری که عرض کردم و قبلا هم خوندیم که صورت تأمین کننده فعلیت مرکب و ماده تأمین کننده قابلیت و قوه بالقوهیت چیزه.
اینو بهش میده میره کنار یا همین الان که هست؟
نه دیگه هست دیگه، همین الان که هست. ببینید این ماده به صورت بالفعل جزء اوست، صورت هم به صورت بالفعل جزء اوست.
پس چرا قابلیت رو نسبت نمیدیم به این دو
تا؟ بله
پس چرا قابلیت ابعاد ثلاث رو نسبت نمیدیم به این دو تا جزء بالفعلی که تو همین جسم الان؟
اصلا میگه تو اون ترکیب، چون ترکیب اتفاقی که میفته این جسمیت شکل میگیره، در واقع اینطوریه که نمیدونم مثلا اینجوری بگیم شبیه به این، شبیه به این که سرنیزه، سرنیزه روی این بدنه، خب نیزه است. شما نیزه رو، نیزه رو با سرنیزه نیزه میدونید. خب البته این مثال دوره ها، ولی خب میم داد تشبیه میشه. شما نیزه رو با سرنیزه نیزه میدونید، درست اصلا اونو که داره تحمیل میکنه. شما بگید چوب و سرنیزه، میگید که خب اون سرنیزه چوب که ریخته میگه، درسته این سرنیزه، ولی سرنیزه رو در بیار. بچه ها شکر میگردن توی دبیرستان میگفتن این دکمه رو میخوای؟ میگفتیم آره، تخ میکندن میدادن به اون. مثلا این سرنیزه، سرنیزه مهمه، سرنیزه رو چیه این قلبه سنگه؟ کاری نمیشه که این برمیشه بزنی کلاش یه خورده خون خون میاد. یه اگه توی اون نیزه تو چیز باشه، اون بدنه نیزه باشه، این یه چیزیه. خب ببین جسم اون جوهریه که ابعاد ثلاثه رو چیز میکنه، متحقق میکنه. خب خود صورت چی؟ صورت نه، با اینکه صورت داره این رو به اون میبخشه، خب ولی چیز نیست، خودش اینجوری نیست، خودش آره. این فلزا شما میتونید درباره او بگید که تعریف قابل ابعاد ثلاثه به اون نمیخواد، قابل ابعاد اون یکی جز چی؟ اون اونم باز تعریف قابل ابعاد ثلاثه بهش نمیخواد. قابل ابعاد ثلاثه یعنی ابعاد ثلاثه رو داره الان، ماده که نداره. نکه ماده موقعی که صورت بهش وصل میشه اینو داره، که اون دیگه ماده نیست دیگه، اون جسم. خب این رو نظر داشته باشیم. ما وقتمون تمام شد. من یکی از کاری که باید بکنم اینه که اینه که باید دارایی های تعریف ایشون رو نشون. ما الان رسید تو متن مرحوم مولا صدرا رسیدیم به این نقطه که ایشون شروع میکنه از تعریف خودش، از تقسیم خودش تعریف میکنه، باشه از تقسیم خودش تعریف میکنه، میگه این یه امتیازی داره، اون امتیاز رو ما باید بتونیم توضیح بدیم. بعد جناب علامه به تعریف ایشون از قضا انتقاد میکنه، سه تا انتقاد میکنه، دو تاش تکراریه، یه انتقاد مجزا هم میکنه، این هم قابل توجه و شنیدنیه. و بعدم میگه که ایشون میگه که آقا ما کلن اینه که مطرح کردیم، ما الان چند تا بحث داریم، چه چیزایی رو میخواییم بحث بکنیم. این تتمه این فصل که یه مقدار ما امروز به این نرسیدیم. خب من یه جنبندی کوچولو بکنم. ما چی گفتیم تا به اینجا؟ ایشون تقسیم قدما رو مطرح کرد، به تقسیم قدما دو تا اشکال کرد. بعد صدرا گفتش که من یه تقسیم میخوام ارائه کنم بهتر از اینه. ورودی صدرا متفاوت بود. چیزی که صدرا دست میده عملا چیزه، عملا بیشتر از پنج تاست، عملا شش تاست. خب جناب صدرا هم تعریف رو داره امتیاز معرفی میکنه، یه بخش دیگه از متنه، و نهایتا هم علامه یه اشکالی میکنه که البته به این دیگه ما نرسیدیم. انشالله بیرون از جلسه هم دوستان اون تقسیم اولی رو بزرگواری بفهمون از دیگه تعیین شد، یه توضیحی بر ما بنویسند و ارسال کنن. تقسیم اولی است نه، تقسیم اولی چیست؟ کاری نداریم این تقسیم اولی است یا نه، اونجا تعریف رو بگیریم، اینجا تعریف رو بگیریم. این چون معمولا مبهم گذاشته میشه، این رو مبهم نگذاریم. شروع هم نگاه کردید گفتن که شروع هم ننوشته بودن.
شروع هم نجات هم
خب خیلی پس حالا همینو چیز کنیم. اگه رسیدیم ما توی همونجا یه بررسی میکنیم، تقسیمات رو هم که تقسیم عقلی رو توش بتونیم بهتر ببینیم. این بخش از منطق بود دیگه، این بخش از منطق هم یه موجودی رو کنیم. شما زحمت شده بشید. صلواتی من رو
بفرمایید.
خیلی ممنون.